بودند. به گفته وزیر اطلاع رسانی سومالی، قایقی که در آبهای مدیترانه واژگون شده بیش از 500 سرنشین داشته است. به گزارش رویترز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 40 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. نیروی دریایی ایتالیا در حال تلاش برای یافتن سایر اجساد و نجات بازماندگان احتمالی است. یک سال پیش هم قایق دیگری که مهاجران غیرقانونی را از لیبی به ایتالیا می برد در آبهای مدیترانه واژگون شد که این حادثه 800 کشته بر جای گذاشت. ناآرامی ها در خاورمیانه و جنگ 5 ساله در سوریه بزرگترین موج مهاجرت به اروپا را پس از جنگ جهانی دوم رقم زده است. سازمان بین المللی مهاجرت مستقر در ژنو میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی که از جنگ و فقر در خاورمیانه و آفریقا گریختند وارد اروپا شدند. رقمی که این نهاد بین المللی آن را تاریخی و بی سابقه می داند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، شماری از این پناهجویان از مسیرهای دریایی خود را به اروپا رساندند و طی سال گذشته میلادی دست کم 3700 تن هم در این راه جان خود را از دست دادند.
احتمال غرق شدن 200 تا 300 تن از شهروندان سومالی در دریای مدیترانه، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بعد از تمام این خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی، سری هم می‌زنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیدار تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در کشور بی‌طرف از امشب آغاز می‌شود. در پی تنش سیاسی ایران و عربستان که به فوتبال هم کشیده شد، AFC ماه گذشته رأی به برگزاری بازی‌های نمایندگان این دو کشور در کشوری ثالث داد. ایران کشورهای ازبکستان و عمان را برای میزبانی نمایندگانش معرفی کرد و عربستان هم قطر و امارات را. امشب در گروه سوم لیگ قهرمانان، تراکتورسازی ایران در دوحه قطر مهمان الهلال عربستان است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتور در نشست خبری این مسابقه ضمن انتقاد از رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد برگزاری بازی‌ها در کشوری ثالث اظهار داشت:
تنها گلگی ما اینه که فوتبال جای قشنگی هست. فوتبال یه شعار داره به نام فرپلی. فوتبال میگن نباید مسئله سیاسی درونش دخالت کن، ولی متاسفانه این جا به جایی که الان شده به نظر من اون روح فوتبال رو آزرده کرده.
در جدول گروه 3 تراکتور سازی با 9 امتیاز صدرنشین است و الهلال با 8 امتیاز در جای دوم قرار دارد. سپاهان و ذوب‌آهن، دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، فردا چهارشنبه باید با حریفان عربستانی دیدار کنند. کاروان تنیس روی میز ایران با کسب 3 سهمیه المپیک در رقابت‌های گزینشی هنگ کنگ امروز به تهران بازگشت. ندا شهسواری در بخش زنان و برادران نوشاد و نیما عالمیان در بخش مردان 3 پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی هستند که برای اولین بار موفق به کسب 3 سهمیه المپیک در این رشته برای ایران شدند. فدراسیون جهانی تنیس روی میز حضور 2 برادر ایرانی در این رشته را در المپیک یک اتفاق کم نظیر توصیف کرده. برخی از خبرگزاری‌های ایران از رد صلاحیت گسترده انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور خبر دادند. به نوشته ایسنا، 14 نفر از مجموع 34 نامزدی که خود را برای احراز پست‌های مدیریتی فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند، از سوی کمیته تایید صلاحیت‌ها رد شدند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران روز 19 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. و در مراسمی که دیشب در شهر برلین آلمان برگزار شد، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد شماره 1 تنیس جهان، جایزه بهترین ورزشکار سال را از آن خود کرد. جوکوویچ در رقابت با لوئیس هامیلتون بریتانیایی، قهرمان اتومبیل رانی فرمول 1، و لیونل مسی آرژانتینی، فوتبالیست سرشناس، موفق به کسب این جایزه شد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی نشان نقره‌ای برترین بانوی ورزشکار سال را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما در مورد تازه‌های وبسایت و همینطور خود رادیو فردا و مطالب ما میتونید بشنوید در برنامه صدای شما، صدای فردا، با آزاده توکلی در این برنامه همراه بشید. خیلی متشکریم که با ما بودید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهرداد قاسمفر، مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، به برخی از سوالات شما پاسخ خواهد داد و مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در ابتدای برنامه بهتون وعده دادم، امروز مهرداد قاسمفر، یکی از همکارانم که مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک است، در این برنامه مهمان ما خواهد بود و به برخی از سوالهای شما پاسخ خواهد داد. با هم بشنویم این گفتگو رو.
نمای دور نمای نزدیک،
دوشنبه ها مجله شامگاهی. برنامه نمای دور نمای نزدیک برنامه در واقع مرور هفتگی کتاب رادیو فرداست که هفته یک بار این مجله رو ما روزهای دوشنبه پخش میکنیم و در اون برنامه از نویسنده ها، شاعرها و مترجم ها دعوت میکنیم که درباره کتابی که منتشر کردند با هم دیگه گفتگو بکنیم در این برنامه و به شنوندگان این برنامه این آثار رو در واقع معرفی بیشتری میکنیم و بیشتر آشناشون میکنیم با این کتاب ها. در واقع سعی این برنامه در این است.
معیار انتخاب نویسنده ها و شاعران و مترجمانی که در این برنامه ها استفاده می کنید چیه؟
این سوال رو از قضا بسیاری از مخاطبان ما از من پرسیدن. معیار اصلی ما اهمیت آثار اونهاست، ارزش آثار اونها و در واقع موقعیتی که این آثار دارن. بنابراین بین این همه آثاری که منتشر میشه در حوزه ترجمه شعر و ادبیات داستانی، درصدی از اونها هست که ما به دلیل محدودیت که نمیتونیم به همش بپردازیم، بنابراین مجبوریم گزینش بکنیم. معیار دوم من برای این موضوع دسترسی به نویسنده ها یا مترجمین یا شاعران این آثاره. به خیلیشون ممکنه دسترسی نداشته باشیم یا به رغم تلاشایی که من میکنم نتونم شماره تماس یا ایمیلی ازشون به دست بیارم. گاهی وقتا هست که آثاری رو من دوست دارم در این برنامه داشته باشیم اما به اونها دسترسی نداریم. معیار سوم من برای این موضوع در واقع این هست که آیا نویسنده، شاعر یا مترجم این آثار که من به اونها دسترسی هم احیانا دارم، آیا اینها خودشون دوست دارن در رسانه‌های خارج از ایران گفتگو بکنن یا خیر. بعضیا واقعا یک سری ملاحظاتی دارن و این کارو نمیکنن، اما خیلی ها هم حاضر میشن که به هر حال اثرشون رو معرفی بکنن در این برنامه به دلیل گستردگی مخاطبانش.
یکی از مخاطبان ما در ایمیلش سوال کرده که چرا این گفتگوها اغلب کوتاه هستند و هدف اصلی این گفتگوها چیه؟ آیا نقد هستش یا فقط یه گفتگوست؟
دلیل کوتاهی این برنامه در واقع این هست که ما مجلات هفتگی رادیو فردا یک زمانبندی خیلی مشخص و ثابتی داره، 10 دقیقه. بنابراین هر روز در مجله شامگاهی رادیو فردا که اولین پخش هر مجله هست که در حوزه‌های مختلف پخش میشه، حالا چه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سینما، ادبیات، اینها 10 دقیقه‌ای هستن که در پایان مجله شامگاهی پخش میشن. منم مجبورم برنامه مرور کتابمون رو، نمای دور نمای نزدیک رو، در همین 10 دقیقه سازمان بدم و طراحی بکنم. به همین خاطر هست که گفتگوهایی که انجام میشه اغلب خیلی طولانیه، یعنی سعی میکنم که تا حد ممکن گفتگوی مفصلی باشه، نزدیک شاید 20-30 دقیقه با نویسنده، شاعر یا مترجم گفتگو میکنم، ولی بیش از 7-8 دقیقه از این گفتگو رو نمیتونیم در اون برنامه پخش بکنیم، اما راه دیگری که ما اندیشیدیم و خیلی هم موفق بوده این هست که متن کامل این گفتگو رو بعد از اینکه ادیت شد، چه به صورت متن پیاده شده و چه به صورت صدا، فایل صدا، همزمان در وبسایت رادیو فردا میگذاریم و بسیار از مخاطبان ما میتونن به اونجا رجوع بکنن و اونجا بشنون. اما اینکه گفتی هدف این گفتگوها چیه، بیش از هر چیز هدف آشنا کردن مخاطبان با آثار تازه است، با آخرین آثاری که در حوزه‌های مختلف نوشتاری در ایران منتشر میشه و چه در خارج از ایران چه در داخل ایران، اگر واجد اون شرایط اهمیت و اعتباری باشن که اون آثار تولید میکنن و خودشون ایجاد میکنن، هدف بیشتر آشنایی است. اما در خلال این ماجرا من سعی میکنم که یک جور نقد و مروری هم بر این آثار ما داشته باشیم و زاویه‌های دیگری از این کتاب و اثر و نویسنده رو هم یا مترجم رو هم یا شاعر رو هم به خواننده و مخاطب این برنامه معرفی بکنیم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید از طریق آدرس ایمیل kitab@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید و در این قسمت از برنامه با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مروری خواهیم کرد بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نیروی انتظامی تجمع برای یادبود ستایش قریشی، دختر افغان 6 ساله‌ای که به دست همسایه 17 سالش کشته شد رو پراکنده کرد. این تیتر یکی از مهمترین خبرهای سایت رادیو فرداست که کامنت ها و نظرات بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده. در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود که عصر روز دوشنبه 30 فروردین جمعی از مردم تهران و همینطور افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی و روشن کردن شمع در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند، اما نیروی انتظامی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده. یکی از کاربران رادیو فردا برای ما فیلم کوتاهی از این اقدام نیروی انتظامی فرستاده که ما این رو بر روی فیسبوک و سایت رادیو فردا قرار دادیم که مورد استقبال کاربران ما قرار گرفت.
در همین رابطه یکی از کاربران ما به نام سعید در وبسایت ما نوشته این رفتار پلیس ایران قابل درک نیست که چرا بی دلیل برای خودش بدنامی می‌خره. جز این که میشه گفت ذات نیروی انتظامی مردم ستیز و خشن است. و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته چه میشود گفت جز این که وقتی در مورد بیکاری، فقر، تبعیض و عقده‌های جنسی سیاست درستی در پیش گرفته نشده نتیجه‌اش همین هست. دخالت دین در سیاست ضربه بزرگی به کشور و ملت ایران وارد کرده.
تجمع اعتراضی بازنشستگان سنت فولاد که از سراسر ایران در اعتراض به حقوق بازنشستگیشون روز دوشنبه و یک شنبه جلوی مجلس شورای اسلامی جمع شده بودند، یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. این بازنشستگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشون با تجمع در مقابل درب ورودی مجلس خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رفع مشکلاتشون شدند.
یکی از کاربران وبسایت با نام مستعار نوشته حقوق بازنشستگان واقعا خیلی کمه. پدر من با حدود 18 سال سابقه حقوقش با مزایا میشه 450 هزار تومان و در حال حاضر هم برای کمک خرج در تعمیرگاه کار میکنه و فقط اسمش اینه که بازنشسته شده. و پژمان هم نوشته این تظاهر کنندگان از کدام حق و حقوق صحبت می کنند؟ پولهای بازنشستگیشان باید خرج لبنان و سوریه بشه. و یکی از پربیننده ترین تصاویری که ما در وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم عکس‌های خود شما از سیل در شهرهای مختلف ایران بودند. باز هم منتظر عکس، فیلم و نظرات شما هستیم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه هفته آینده، بدرود.